ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 13 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 3 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در طول روز همراهی میکنم و نوشین سید حسینی در صف نخست اینجاست. با دستی پر از خبر اجازه بدید که با آنچه شروع کنیم که هیچ چیز، هیچ کجا و هیچ وقت برون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو بار دیگر به ایران در مورد آزمایش موشک‌های بالستیک هشدار داد و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا از دولت ایران خواسته شده هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای انجام ندهد. این بیانیه حکومت ایران را متهم می‌کند که در حمایت از تروریسم در رتبه نخست قرار دارد، دستن در کار تکثیر موشک و فناوری‌های مربوط به آن بوده و آن را در اختیار گروه‌های نیابتی در سرتاسر خاورمیانه قرار داده است. در بند پایانی بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این کشور نظاره‌گری بی‌تفاوت بر سیاست‌های بنوشته این بیانیه مخرب ایران که امنیت و ثبات بین‌المللی را به خطر خواهد انداخت نخواهد بود. ایران دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد می‌کند. حسن روحانی با استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت کرد. رئیس جمهوری اسلامی در عین حال سعید نمکی را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد. سعید نمکی پیش از این معاون علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بود. استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی ظاهراً بیش از 2 هفته قبل به حسن روحانی تحویل داده شده بود. پیشتر معاون وزارت بهداشت اعلام کرده بود که استعفای آقای هاشمی علاوه بر مبلغ بودجه سال آینده به ارز تخصیص یافته برای خرید دارو، تجهیزات پزشکی و بدهی‌های تأمین اجتماعی نیز مربوط می‌شود. کوروش کرمپور نویسنده، معلم و شاعر آبادانی از سوی ماموران اطلاعات سپاه در این شهر بازداشت شد. کانون نویسندگان ایران در کانال تلگرام خود ضمن درج خبر بازداشت کوروش کرمپور می نویسد که او روز یکشنبه 9 دی ماه در منزلش بازداشت و با گذشت 4 روز هنوز از او خبری منتشر نشده است. به گفته دوستان آقای کرمپور، او در فضای مجازی پیرامون مسائل اجتماعی مطالب انتقادی منتشر می کرد. آقای کرمپور پس از 24 ساعت بازداشت در آبادان روز دوشنبه به شهر اهواز منتقل شده و اکنون در زندان این شهر به سر می‌برد. نهاد بازداشت کننده هنوز دلیل بازداشت او را اعلام نکرده است. دادستان کل عربستان برای 5 متهم در پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی تقاضای اعدام کرد. نخستین جلسه 11 متهم این پرونده در حالی برگزار شد که مقام‌های عربستان پیشتر از بازداشت 18 تن در این پرونده خبر داده بودند. در بیانیه دادستان عربستان در این باره آمده است از ترکیه برای ارائه مدارک و شواهد قتل جمال خاشقجی 2 بار تقاضای رسمی شده که آنکارا این تقاضاها را بدون پاسخ گذاشته است. ترکیه بیشتر خواستار تحویل 18 متهم این پرونده برای محاکمه در آن کشور شده بود. منو بر بیانیه دادستان عربستان، متهمان این پرونده همراه با وکلای مدافع خود در دادگاه حاضر شدند. جمال خاشقجی 59 ساله، روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 10 مهر ماه وارد کنسولگری سعودی در استانبول شد و در آنجا به قتل رسید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از موافقت با استعفای وزیر بهداشت ایران خواهیم شنید.
به همین غیر واقعی بودن درآمدهای بخش درمان و بودجه های اون باعث میشه که وزارت بهداشت نتواند از عهده پرداخت مناسب به پزشکان و بیمارستان ها بر بیاد.
رئیس جمهوری آمریکا در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید میلادی سیاست های خود را تشریح کرد. وکیل دو تن از فعالان محیط زیست بازداشتی در ایران میگوید به موکلانش گفتند وکیل دیگری اختیار کنند.
ظاهرن به خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعات مصلحت نیستش که وکالت بکنم، چون شاید تصور میکنم که ممکن اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه.
و برنامه هفتگی تابو همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس جمهوری ایران صبح پنجشنبه با استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت کرد و سعید نمکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه را سرپرست جدید وزارت بهداشت معرفی کرد. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به این استعفا و دلایل منتهی به آن.
پنجشنبه 13 دی ماه سرانجام استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی پذیرفته شد. آقای هاشمی پس از 5 سال تصدیگری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجرای کردن طرح تحول نظام سلامت به شکل خودخواسته از وزارت بهداشت رفت تا سعید نمکی معاون سازمان برنامه و بودجه سرپرست این وزارتخانه را بر عهده بگیرد تا وزیر جدید انتخاب شود. روز چهارشنبه 12 دی محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی خبر استعفای آقای هاشمی را تایید کرده بود و البته تاکید کرده بود که آقای روحانی با استعفای او موافق نیست. سپس محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه در سخنانی تند وزیر بهداشت را متهم به زیاده خواهی کرد و او را کسی معرفی کرد که از زیر بار مشکلات شانه خالی کرده است.
این که ما همواره یک مشکلاتی رو که باید از طریق اصلاح عمل بکنیم گردن دیگری بندازیم، یه مدتی همواره وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دکتر ربیعی عزیز زحمتکش مورد خطاب، اصلا اون سازمان بیمه سلامت هم میدونید که کنده شد، برده شد به وزارت بهداشت درمان. خب اگه میخواد سازمان رو برامون جرام بکنیم ببریم اونجا بذاریم، ما هم مستعفی بشیم، اینا که مشکل کشور رو حل میکنه.
پیش از عمومی شدن خبر استعفا، تعدادی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بودند که آقای هاشمی در اعتراض به بودجه پایین طرح سلامت استعفا کرده است. برخی نیز گفتند که پایین بودن ارز تخصیص یافته برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین بدهی‌های سنگین تأمین اجتماعی از جمله دلایل استعفای آقای هاشمی است. شاید دلایل استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی در سخنانی که خود در آخرین جلسه با معاونانش مطرح کرده است بهتر مشخص شود. سخنانی که تا حدودی نشان می‌دهد وزارت بهداشت با چه مشکلات عدیده‌ای دست به غریبان است.
اگر بناست ما بمونیم و مشکلات مردم افزایش پیدا بکنه، هر چی که ساختیم خودمون به دست خودمون از بین ببریم. اونا اینو میخوان، زیر میزیر دوباره برگردونیم، مردم بفرستیم بیرون برن برای خرید وسایل و تجهیزات، دارو و تجهیزات پزشکی بیکیفیت رو وارد بازار بکنیم، یه عده افراد راندخار رو دوباره وارد سیستم بکنیم. خب ما از این جنس نیستیم، جنس ما چیز دیگه است. من این مدل اداری بخش بهداشت درمان رو قبول ندارم. حالا کشور صاحب داره، مسئول داره، خودشون میدونن. و اشتباهی هم که کردم این بود که اعتماد کردم، نبود میکردم.
طرح تحول سلامت از اردیبهشت ماه سال 93 اجرایی شد، اما در سال 96 اعلام شد که این طرح با کمبود بودجه روبروست و در صورت عدم افزایش اعتبار مجبور به کاهش خدمات خواهد شد. طرح تحول سلامت می‌خواهد بار هزینه‌های درمانی را از دوش مردم کمتر کند. این طرح اگرچه ایده اجرایش در ایران ضروری بود، اما نحوه اجرایش چیزی است که سال‌هاست کارشناسان انتقادات زیادی به آن وارد کردند. آلن توفیقی تحلیلگر امور ایران اهداف و چالش‌های طرح تحول سلامت را اینگونه تشریح می‌کند.
از سال‌ها قبل این مسئله مطرح بود که سهم سرانه ایرانیان از بودجه و درآمد کشور واقعی نیست و همین غیر واقعی بودن درآمدهای بخش درمان و بودجه های اون باعث میشه که وزارت بهداشت نتواند از عهده پرداخت مناسب به پزشکان و بیمارستان ها بر بیاد و این باعث شده بود که بیمارستان ها و یا پزشکان از مردم پول بگیرن و بخش بزرگی از هزینه های درمان رو خود بیماران میدادن. به همین دلیل وزارت بهداشت رفت دنبال این که با اجرای این طرح نظام سلامت رو متحول بکنه از طریق افزایش تعرفه های پزشکی و واقعی کردن درآمد های بیمارستان ها. اما قرار بود هزینه های این طرح از طریق افزایش حامل های انرژی مثل بنزین و سایر فراورده های نفتی تأمین بشه، که اتفاقی که هرگز نیفتاد و متاسفانه هزینه های اون سرشکن شد روی سازمان های بیمه‌گر و سازمان تأمین اجتماعی که خودشون در یک وضعیت بسیار بحرانی از لحاظ درآمد هستند.
حال طرح تحول سلامت از کلیدی ترین وعده های انتخاباتی حسن روحانی بدل به محل اختلاف دیگری در کابینه شده است. حسن روحانی در طول سالیان فعالیتش در مقام رئیس جمهور بارها به اهمیت طرح تحول سلامت اشاره کرده است، از جمله در آذر سال 96 در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خب همطوری که شما در دولت 11 دیدید، مردم با هزینه کمتری بیماری هاشون، مشکلاتشون در بیمارستان ها مرتفع شد. در دولت 12 هم همینجور ما ادامه خواهیم داد. حالا ممکنه درصدی که از مردم میگیرن یه درصد بالاتر بره یه درصد پایین تر بره، ولی به هر حال ما این روند رو ادامه میدیم.
آنچه حسن روحانی فشار اندک به مردم میخواند خود را تنها چند ماه پس از انتخابات سال 96 نشان داد و آن تنگ تر شدن دایره پذیرش دفاتر بیمه بود. به رغم اعمال برخی محدودیت ها و سنگین تر شدن بار بدهی های دفاتر بیمه به وزارت بهداشت و افزایش فشارها بر سازمان تأمین اجتماعی، دو برابر شدن هزینه های این سازمان در طی 52 سال و سه برابر شدن هزینه های خدمات درمانی برای خانواده ها در سال 96 در قیاس با سال 92، دولت همچنان به بحران ساز بودن این طرح اعتراف نکرده است و حتی سعید نمکی سرپرست تازه منصوب شده وزارت بهداشت نیز تنها ساعتی پس از انتخاب در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی تنها به مسئله طرح تحول نظام سلامت می‌پردازد و همچنین به بودجه انقباضی سال 98 اشاره می‌کند و می‌گوید ایران وارد جنگ اقتصادی شده و چاره‌ای جز روش انقباضی بازی در بودجه‌ریزی ندارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید و سپاسگزاری میکنیم. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به تشریح سیاست‌های خود در مورد مسائل مختلف داخلی و بین المللی پرداخت. دونالد ترامپ از جمله به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، نقش ایران در آن کشور، خروج آمریکا از برجام و وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که کردهای سوریه اندک نفتی را که در اختیار دارند به ایران می‌فروشند و به آنها گفته شده که از ادامه این کار خودداری کنند. بشنویم در این مورد از جمشید زند.
بخشی از نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در سال نو مسیحی به ایران، برجام، حضور جمهوری اسلامی در سوریه و منطقه خاورمیانه و دستاوردهای آمریکا در مهار ایران اختصاص یافته بود. آقای ترامپ پوستری را که در زمان از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران تهیه شده بود، روی میزی که اعضای هیئت دولت دوران نشسته بودند قرار داده بود. روی این پوستر عکس ترامپ دیده می‌شود که بر روی آن نوشته شده تحریم‌ها می‌آیند. دونالد ترامپ که پس از جلسه هیئت دولت به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را توافقی مسخره خواند و گفت:
در مقایسه با زمانی که من رئیس جمهور شدم، اکنون ایران کشور کاملا متفاوتیه. موقعی که من رئیس جمهور شدم، جلسه بزرگی در پنتاگون با ژنرال‌های ارتش داشتم و روی نقشه تمام مناطقی که در خاورمیانه و جاهای دیگه در معرض حمله و تهدید ایران بودن رو دیدم. به خودم گفتم عجب، وقتی به یمن، سوریه و هر جای دیگه نگاه میکنین، وقتی به عربستان نگاه میکنیم، همه در معرض حمله هستن. یعنی ایرانی ها یمن رو میخواستن چون که مرزی طولانی با عربستان داره. همه جا مورد حمله بود. من پرسیدم چطور میشه اینها رو متوقف کرد؟ اینها همه جا هستن، پول فراوانی دارن. اوباما 150 میلیارد دلار پول به آنها داده. 1 میلیارد 800 میلیون دلار هم پول نقد بهشون داده. بنابراین با توجه به همه این مسائل من توافق بسیار بد هسته‌ای با ایران را لغو کردم.
مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون دلاری که دونالد ترامپ با آن اشاره کرده پول مسدود شده ایران و بهره آن در 38 سال گذشته بود که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و بر اساس توافق دو کشور به ایران بازگردانده شد. بخشی از 150 میلیارد دلاری هم که آقای ترامپ با آن اشاره کرده پولهای صادرات نفت ایران به کشورهای مختلف جهان بود که چندین سال به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانست به ایران ارسال شود. آقای ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش بار دیگر بر مشکلات اقتصادی ایران تأکید کرد و گفت اکنون ایران به فکر بقای خود است.
Iran is no longer the same country. Iran is pulling people out of Syria.
ایران دیگه اون کشور سابق نیست. نیروهاش را از یمن و سوریه خارج میکنه. ایران یک قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه بود و داشت همه منطقه رو تصرف میکرد و میخواست اسرائیل رو هم نابود کنه. اما الان ایران کشور کاملا متفاوتیه. هر هفته در تمام شهرها تظاهرات هست. در نتیجه همه کارهایی که ما از نظر مالی انجام دادیم، پولشون ارزش خودش رو از دست داده. الان ایران با مشکل روبروه. من خیلی علاقه دارم با ایران مذاکره کنم، اما فکر میکنم اونها هنوز آماده نیستن، ولی آماده خواهند شد.
آقای ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش به فروش نفت از طرف کردهای سوریه به ایران اشاره کرد و گفت از اینکه کردها که متحدان آمریکا محسوب میشوند به ایران نفت میفروشند راضی نیست و نگرانیش را به کردها هم گفته است.
Partners are selling oil to Iran. We're not thrilled about that. Okay? I'm not happy about it at all.
این اظهارات آقای ترامپ متفاوت با دیگر موضع‌گیری‌های او درباره ایران بود و برای نخستین بار وی فروش نفت به ایران از طرف کردهای سوریه را که مخالف حکومت بشار اسد و متحد آمریکا به شمار می‌آیند مطرح کرد. همن سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن بر این باور است که کردها احتمالاً برای تأمین منابع مالی خود بخشی از نفت تولیدی در مناطق تحت کنترلشان را به حکومت بشار اسد می‌فروشند.
دو منطقه نفتی رو ما در سوریه داریم، یکی در منطقه شمال غربی در رمرلان و همچنین در جنوب در منطقه دیرزور که این رو در اختیار کردها هستند. قبلا البته دیرزور در اختیار داعش بود. کردها جغرافیایی از سوریه رو اکنون اداره میکنند. منطقه حدود تقریبا هولوش 25% دست کردها است که 25% جمعیت رو هم شامل میشه. زمانی که این منابع دست داعش بود اونا راحت میتونستن به مراکز خصوصی یا دولتی حتی در ترکیه در عراق بفروشن، اما کردها این امکانو ندارن. هرچند جزئیات هنوز معلوم نیست، اما به نظر من منظور آقای ترامپ باید فروش نفت به دولت خود بشار اسد بوده باشه. حالا ایشون شاید اسد رو با جمهوری اسلامی یک کیسه دونسته، حسابشون یکی بوده، شاید واقعا هم همچنین باشه، اما سندی یا گزارش دالبری مستقیما نفت سوریه رو به ایران فروخته باشن رو من ندیدم.
تولید نفت سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی در حدود 380 هزار بشکه در روز بود، ولی با گسترده و طولانی تر شدن جنگ سطح تولید به 15 تا 25 هزار بشکه در روز کاهش یافته که مقداری از این نفت در اختیار کردهای سوریه است. تا کنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات و موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ درباره نقش ایران در منطقه، مشکلات اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌ها و خرید نفت از کردهای سوریه واکنش نشان ندادند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یک روز پس از انتشار خبری از قول معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در مورد وجود حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام، او در یک گفتگوی تلویزیونی در این مورد توضیحاتی داد. جواد جاویدنیا می گوید پیشتر و در مقطعی دستور فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود. پروانه وحید بنش از رادیو فردا.
زمزمه فیلترینگ اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی مجازی که تاکنون فیلتر نشده بار دیگر به گوش میرسد. در ماهای اخیر مقام‌های قضایی بارها از لزوم فیلتر شدن اینستاگرام به دلیل آنچه شکست طرح فیلترینگ هوشمند خواندند صحبت کردند. روز گذشته جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضایی مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در یک گفتگوی تلفنی با تلویزیون رسمی ایران از وجود یک حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.
دستور فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود در مقطعی که دولت پیشنهاد مطرح کردن مبنی بر این که ما می توانیم با فیلترینگ هوشمند مانع از محتوای مجرمانه و غیر اخلاقی بشیم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه اینستاگرام ارتباطات خودش رو رمز کرد و مانع از این امر شد، تمام هزینه هایی که در اون قضیه اتفاق افتاد به هدر رفت و ما منتظر این هستیم که این اتخاذ تصمیم جمعی صورت بپذیره و سریعتر این اینستاگرام سریعتر تعیین تکلیف بشه.
به گفته آقای جاویدنیا، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ترافیک اینستاگرام از یک ساعت بالاتر رفته که نباید بالاتر می رفته است. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت ساکن آمریکا، معتقد است این مسئله از زمانی که اینترنت وارد ایران شده سابقه نداشته است.
از زمانی که شاید بشه گفت اینترنت وارد ایران شد و آقایون مشغول شدن به سانسور و فیلتر کردن محتوای اینترنت، تا امروز هیچ مقامی چنین صحبتی نکرده بود مبنی بر این که مثلا استفاده از فلان اپلیکیشن یا فلان وبسایت دارای ایکس ظرفیت مشخص است، یک مقدار ظرفیت مشخص است و اگه از این بیشتر استفاده بشه، مثلا اینه که آب خونه شما مثلا اگه از یه مقدار بیشتر آب مصرف بکنیم بگن خب حالا اون ظرفیت رو پر کردیم دیگه نمیتونیم ما بهتون آب بدیم. این یه حرف خیلی جدیدی هست که زدن، گفتن مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستش، این مصوبه به شکل عمومی در دسترس نیست، نمیشه خوندش، احتمالاً شاید محرمانه باشه و نمیدونیم جزئیاتش چیه. این حرف خیلی جدید هستش، خیلی عجیب هستش.
موضوع فیلتر شبکه اینستاگرام تاکنون چند بار در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت مطرح شده، اما خبرها حاکی از آن است که دولت با آن مخالفت کرده است. روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مدافعان فیلتر شدن اینستاگرام خواست تا در این باره توضیح دهند.
روشن کنن برای مردم و برای همه دو قطبی فیلتر یا مخالفت با فیلتر در کشور درست نکنن. بیان به صورت واقعی درست صحبت بکنن، میگن الان اینستاگرام فیلتر شد. امروز ما اختیار داریم، رفتیم از اختیارمون هم استفاده کردیم. اینستاگرام هم فیلتر کردیم. از فردا در کشور چه اتفاقی میخواد رخ بده؟ در زندگی مردم چه اتفاقی رخ میده؟ در حاکمیت کشور چه اتفاقی رخ میده؟ در کاهش جرایم چه اتفاقی رخ میده؟ در افزودن این ظرفیت به توانمندی های مثلا داخلی چه اتفاقی رخ میده؟ اینها رو صحبت میکنن، بالاخره جمع‌بندی و غلا بشه. این که ما بگیم تفنگ رو بذاریم رو سر یکی شلیک بکنیم طرف میمیره، این یه واقعیتی، ولی خب حالا در واقعیت
امیر رشیدی معتقد است آقای آذری جهرمی و مجموعه وزارت ارتباطات او باید سیاست یک بام و دو هوا را پایان دهند.
ببینید، من فکر میکنم که آقای جهرمی و در واقع کل مجموعه وزارت ارتباطات یا باید خیلی شفاف و روشن بیستن در مقابل این اقداماتی که از نظر من اقدامات غیرقانونی هستش و مقابله بکنن باهاش، که ابزارهای مقابله باهاش هم دارن. حتی اگه فرض بکنیم که قوه قضاییه یک قاضی داره حکمی صادر میکنه، خب طبیعتا میشه نظر با همون پروسه قضایی ایران اون حکم رو به چالش کشید، درخواست تجدید نظر داد، وزارت ارتباطات یک مجموعه بزرگی از در واقع وکلایی داره که متخصص این امور هستن، اون افراد رو میتونه ازشون استفاده بکنه، واحد حقوقی وزارت ارتباطات احکام قضایی رو به چالش بکشن. اما ما دیدیم که متاسفانه نه وزارت ارتباطات نه دولت آقای روحانی اراده لازم رو برای این کار ندارن، چرا که در مورد تلگرام هم همین اتفاق افتاد.
در یک سال اخیر صفحات متعدد اینستاگرام که تصاویری از رقص زنان و مدلینگ را به نمایش می‌گذارند مسدود شدند. مدل‌های اینستاگرام زیادی هم در یک اقدام مشترک سپاه پاسداران و قوه قضاییه در سال گذشته بازداشت شدند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در حالی که 11 ماه از بازداشت 8 فعال محیط زیست در ایران می‌گذرد و پرونده آنها به دادگاه انقلاب تهران روانه شده، محمد حسین آقاسی وکیل مدافع 2 تن از این فعالان از مخالفت دادگاه با وکالتش در این پرونده خبر داده و می‌گوید که قاضی از موکلانش خواسته تا وکیل دیگری اختیار کنند. در پرونده این 8 فعال محیط زیست اتهاماتی امنیتی مطرح شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
حدود 11 ماه از بازداشت فعالان محیط زیست در ایران می‌گذرد و در حالی که این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده، محمد حسین آقاسی وکیل مدافع 2 تن از این افراد از مخالفت قاضی با وکالتش در این پرونده خبر داد. محمد حسین آقاسی که وکالت سام رجبی و طاهر قدیریان را بر عهده دارد گفت که قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران که رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد به موکلان او گفته است که وکیل دیگری انتخاب کنند. بنابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه تنها مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست و محمد حسین آقاسی میگوید بر این اساس متهمان در مرحله دادگاه حق دارند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.
ظاهرن یه خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش من مصلحت نیستش که وکالت بکنم، چون شاید تصور میکنم که ممکنه این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه، ولی به صورت شفاف به من چیزی نگفتن. به موکل من اعلام شده که بهتره که از وکلای مربوط به پرونده های حقوق بشری شما استفاده نکنید، چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه ای رو انتخاب کنید. نمیتونن رسما ادعاق کنن چون یک عمل غیر قانونی هستش و بر اساس مفاد قانون آیین دادرسی کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی را از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه.
به گفته محمد حسین آقاسی، برخی از متهمان این پرونده به دادگاه احضار شدند و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا به آنها ابلاغ شده است. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه 8 فعال محیط زیست از بهمن ماه 96 در بازداشت به سر می‌برند. 4 تن از آنان به افساد فلعرض متهم شدند و سایر افراد هم با اتهام‌های امنیتی مواجهند. سام رجبی یکی از این فعالان است که از اتهام جاسوسی تبرئه شده و در حال حاضر با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مواجه است. لیلی هوشمند، مادر سام رجبی، درباره وضعیت فرزند زندانیش میگوید:
تا 2 ماه که اصلا خبر نداشتیم ما کجا هستن چی کار میکنن. بعد از 2 ماه برای اولین روز فروردین اجازه ملاقات دادن. وضعیتش روی هم رفته، بد نیست. خودش اونجور که میگه من نمیدونم دست آدم به کجا میرسه که بخواد پیگیری کنه. الان 20 روز یه دفعه اجازه ملاقات داریم که حدود 5 دقیقه طول میکشه در حضور کارشناس، بعدم دیگه خدافظی میکنیم و از هم جدا میشیم.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، 1 ماه پیش این فعالان محیط زیست را عوامل نفوذی اسرائیل و آمریکا خواند و گفت مدارک این نفوذ هم موجود است. در حالی که وزارت اطلاعات و عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اعلام کردند که در این پرونده مدرکی دال بر جاسوسی وجود ندارد. محمد حسین آقاسی:
اگر چه اتهام موضوعی باشه که منجر به مجازات بسیار سنگین باشه، دادگاه میتونه برای افراد بازداشت موقت صادر کنه، اما برای برخی از متهمین مثل آقای سام رجبی که اتهامات با مجازات نه چندان سنگین براش در نظر گرفته شده، باید قرار وثیقه صادر کنه. اما متاسفانه باز در پرونده‌های امنیتی رویه و روال کار برخی از وزارت این هست که سختگیری‌های ورای قانون اجرایی کیفری داشته باشند.
در بین این فعالان محیط زیست، هومن جوکار، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و طاهر قدیریان از برگزیدگان سازمان یونسکو هستند. برخی دیگر از این افراد در مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان فعالیت می‌کردند. کاووس سید امامی دیگر فعال محیط زیست بود که بهمن ماه 96 در ارتباط با همین پرونده بازداشت شد و دو هفته پس از بازداشت قوه قضاییه به خانواده‌اش اعلام کرد که او در زندان خودکشی کرده است. با این حال پرونده مرگ او در زندان که خانواده آن را مرگی مشکوک توصیف کردند همچنان توسط وکیل خانواده سید امامی در حال پیگیری است.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه کار خود را با اکثریتی دموکرات از سر می‌گیرد. امروز حدود 100 نماینده تازه که بسیاری از آنها جوان هستند کار خود را به عنوان قانونگذار آغاز می‌کنند و این در حالی است که کنگره و دولت همچنان بر سر بودجه اختلاف نظر دارند و دولت آمریکا به همین دلیل در تعطیلی به سر می‌برد. از ادامه تعطیلی دولت در گزارش هانا کاویانی از رادیو فردا بشنویم.
12 روز تعطیلی دولت ایالات متحده و اختلاف نظر بر سر بودجه 5.6 میلیارد دلاری برای افزایش امنیت و ساخت دیوار در مرز با مکزیک، موضوعی که بر صحنه سیاست داخلی آمریکا این روزها سایه افکنده بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با دموکرات‌های منتقد طرحش در کاخ سفید دیدار کرد، به خبرنگاران گفت شاید تعطیلی دولت بیشتر طول بکشد، شاید هم به زودی تمام شود. با این تعطیلی نه تنها تعدادی از کارمندان دولت آمریکا بدون حقوق سر کار می روند و گروهی هم در خانه هایشان منتظر پایان این تعطیلی اجباری هستند، بلکه حتی برخی از پارک های آمریکا نیز تعطیل شدند. رهبران حزب دموکرات در کنگره می گویند در جلسه خصوصی خود با آقای ترامپ در روز چهارشنبه از او خواستند تا پیشنهادات آنها را بپذیرد، از یک سو به تعطیلی نهادهای دولتی پایان دهد و از سوی دیگر فضای یک ماه مهیا شود تا مذاکرات درباره بودجه امنیت مرزی ادامه یابد. چاک شومر سناتور دموکرات میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده نتوانسته به او دلیلی ارائه دهد که چرا این تعطیلی را همچنان ادامه می‌دهد. دو منبع آگاه در واشنگتن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که آقای ترامپ نگران است با پذیرفتن پیشنهاد دموکرات‌ها وجهه خود را زیر سوال ببرد. دونالد ترامپ پیشتر بارها گفته بود مکزیک هزینه دیوار بین مرزی را پرداخت خواهد کرد، اما مکزیک این موضوع را بارها رد کرده است. اما جمهوری خواهان هم از تعطیلی دولت راضی نیستند. کوین مک‌کارتی رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان گفته دلیلی به ادامه تعطیلی دولت نیست و از به نتیجه نرسیدن مذاکرات چهارشنبه انتقاد کرده، اما او از دموکرات‌ها به دلیل نحوه برخورد با موضوع امنیت مرزی انتقاد دارد. رهبران حزب دموکرات در کنگره قرار است روز جمعه به کاخ سفید بازگردند تا مذاکرات را ادامه دهند. یک سخنگوی کاخ سفید گفته که نانسی پلوسی دموکرات با آغاز به کار کنگره در روز پنجشنبه و احراز ریاست مجلس نمایندگان میتواند راحت‌تر مذاکره کند. در 2 سالی که از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ گذشته، این سومین بار است که اختلاف نظر بر سر بودجه به تعطیل شدن دولت انجامیده است. ساخت دیوار مرزی یکی از وعده‌های اصلی دونالد ترامپ در رقابت انتخابات ریاست جمهوری بود، اما دموکرات‌ها مخالفان هستند. استدلال دموکرات‌ها این است که به جای ساخت دیوار میتوان با افزایش تجهیزات فناوری نظارت بر مرزها را بهبود بخشید. دونالد ترامپ هم معتقد است که تنها از طریق دیوار است که میتوان مقابل جریان قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر به آمریکا ایستاد.
از هانا کاویانی میشنیدیم و نوبت شما شنوندگان خوبمونه. فرصتی هست تا یکی دو تلفن بشنویم.
مملکت رو ببین دیگه چطور شده که تو تهران چنان بوی بلند شده که دیگه قابل تحمل نیست. مردم فرارین از تهران. شما ببین چی کار کردین، ببین با این مملکت چی کار کردین. خوب فکر کنین. ولی صبر خدا 40 ساله، از قدیم میگفتن.
پرسش اساسی اینه که چرا سراغ دانه درشت‌های مثل سلطان شکر و سلطان آستان قدس رضوی آیت الله علم الهدا نمیرن که یک ریال هم مالیات نمیدن و بازار ایران رو قبضه کردن و موجب بحران اقتصادی هستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قرارمون که یادتون هست گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین. رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان. اونا دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. عزیزان نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و برای شما در قصاص زندگانی است. آیه 179 سوره بقره قرآن، آیه‌ای که بر اساس آن قصاص به قوانین مجازات اسلامی در ایران افزوده شده. مجازات مجرم به همان شیوهی که او جرم را مرتکب شده است، چشم در برابر چشم، اعدام در برابر قتل. منتقدان این روش مجازات را پیشا تمدن و بازمانده از دوران قبل از حقوق مدرن می دانند و می گویند این روش به خشونتها در جامعه دامن می زند. موافقان اما آن را راهکار کتاب مقدس مسلمانان برای حفظ حقوق فرد و اتفاقا کاستن از میزان خشونت می دانند. رویا برومند، مدیر اجرایی و از بنیانگذاران بنیاد برومند در واشنگتن که از جمله بر مستندسازی مجازات‌های قصاص و اعدام در ایران متمرکز است، و عبدالعلی بازرگان، پژوهشگر قرآنی، این هفته در تابو میهمان من فهیمه خضر حیدری هستند تا بر سر همین موضوع بحث کنیم. سلام، به تابو خوش آمدید. آقای بازرگان اگه موافق باشین برنامه این هفته رو با شما آغاز میکنیم. ما در فقه و در حقوق اسلامی قصاص رو داریم به عنوان روشی برای مجازات. در یک مفهوم کلی قصاص رو مقابله به مثل دانستند، یعنی اینکه اگر تو کسی رو کشتی کشته بشی، اگر که کسی رو نابینا کردی بینایی تو رو از تو بگیریم. یک روشی است که گروهی ممکن امروز بپرسن چرا اسلام برای مجازات و پیشگیری از جرم این روش رو پیشنهاد میکنه. من فکر میکنم بد نباشه که از پاسخ به این پرسش شروع بکنیم.
مقدمتا باید یه تعریفی از معنای قصاص بکنیم تا معلوم بشه اصلا قصاص چی هستش. قانون قصاص مطلقاً برای مجازات نیامده، در واقع برای مقابله با افرادگری بوده. همطور که میدونین در گذشته تاریخ به خصوص در عربستان، در اختلافایی که بین قبایل بوده، یه قبیله یا یه نفر رو از اون قبیله میکشته، 10 تا رو بجاش میکشتن، 100 تا رو میکشتن. معنای قصاص یعنی حد اکثر مقابله به مثل. این برای اولین بار در تورات اومده، اونی که میگه چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، در همه جای قرآن بدون استثناء همه جا گفته که اگه نکنید خیلی بهتره. مثلا معروفترینش که همون آیه 45 مائده است، میگه که چشم در برابر چشم، بعد میگه هر کسی بتونه نکنه این کارو، این باعث پاک شدن بدیهاش میشه. یعنی همچی قدرت و توانایی پیدا کرده که میتونه بگذره تمام اون زشتیهاش از شخصیتش زائل میشه. جای دیگه هم که آمده 178 بقره، اونجا هم رابطه برادرانه بین خانواده قاتل و مقتول برقرار میکنه. میگه حالا فمن اوفی لهو من اخیه شیئن، حالا اگه برادرت تو رو بخشید، تو هم یه جبرانی بکن، برو خونبها رو بده. در واقع در جای دیگه میگه هر عقوبتی شدید عقوبتش همون مقداره، ولی اگر لئن صبرتم، اگه تأمل بکنید، لهو خیر للصابرین. سوره شورا هم میگه جزای هر بدی جزا سیئه سیئه مثلها، همون مقداره. ولی فمن عفا، هر که عفو بکنه، آشتی بکنه، فاجره علی الله، اجرش با خداست. بدون استثناء هر جا که در قرآن سخن از قصاص اومده، هر جا که صحبت از مقابله به مثل آمده، همه جا گفته که به خاطر خدا این کارو نکنید. گفته حالا اگر به خودتونم تسلط ندارید، نمیتونید، حد اکثرش در واقع اکتفا کردن به همون جاست. این یک سوء تفاهم به نظر بنده از معنای قصاص. از همون اول انقلابم بود، ایاتون باشه، اونهایی رو که اعدام میکردن تو تلویزیون نشون میدادن، پشت سرشون یک تابلوی بود، روش درش نوشته بود و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، یعنی برای شما در قصاص حیاته ای خردمندان. معناشو کاملا وارونه فهمیده بودن، همچنان هم وارونه میفهمن. یعنی اگه بخواین قصاص نکنین به جون هم بیفتین، حالت انتقام جویی پیدا کنه که جامعه نمیمونه. بنابراین اینه که حد اکثر اکتفا بکنید و اون مقداری که اتفاق افتاده، این باعث میشه که جامعه بمونه.
البته شاید خانم برومن هم بخوان نکته‌ای در این مورد بگن، ولی بجز اون من میخوام ازتون بپرسم خانم برومن، خب آقای بازرگان توضیح میدن که بحث انتقام نیست و از توصیه های اخلاقی صحبت میکنن که در کنار در حقیقت مجوز دادن به قصاص مثلا در متن قرآن میبینیم که وجود داره، اما یکی از نقدهایی که دقیقاً به همین موضوع میشه خصوصی کردن مجازات و سپردن تصمیم درباره مجازات کردن یا نکردن به دست اشخاصه، به جای اینکه اون رو به نهادی عادل و بیطرف و دادگستر بخوایم بسپاریم و قانون رو اجرا بکنیم. منتقدان میگویند که ظاهرا اختیار این امر به دست اشخاص داده میشه و خب این چه فرقی داره با انتقام جویی؟
چند مسئله اینجا مطرح هست، یکی مسئله انتقام هست و یکی مسئله حکومت قانون و برابری در مقابل قانون. آقای بازرگان در مورد اعدام‌های اول انقلاب صحبت کردن و من اتفاقا میخوام اشاره بکنم به همین که مجازات از همون زمان بعد از انقلاب، مجازات در ایران با انتقام به یک صورتی گره خورده، ولی در موضوع خاص قصاص هم قانونی که تصمیم مرگ و زندگی یک نفر رو که ممکنه حتی موجب مرگ شده باشه بدون اینکه قصد کشتن داشته باشه به عهده خانواده داغدار و عصبانی میگذاره، گزینه‌ای به غیر از کشتن یا آزاد کردن هم نمیده، طبیعتاً به اجرای عدالت کمکی نمی‌کنه، فقط بدترین غریزه ما رو تشویق میکنه و خانواده داغداری رو گرفتار تصمیم خیلی مشکلی میکنه که مرگ و زندگی یک فرده و مسئول داغدار کردن یک خانواده دیگه و به یک صورتی یک خانواده داغدار رو سهیم در خشونت دولتی میکنه. و یکی از مشکلات بزرگی که این خصوصی کردن در بر داره این میشه که افراد دیگه در برابر قانون یکی نیستن، برابر نیستن و مجازات حساب و کتاب نداره. و مثلا در قصاص افراد برای انجام یک قتل همون مجازات رو ندارن، چون یک نفر ممکنه آزاد بشه، یک نفر ممکنه کشته بشه. بین مسلمان و غیر مسلمان تبعیض هست، یعنی مجازات یک مسلمان برای کشتن یک غیر مسلمان کمتر از مجازات یک غیر مسلمان برای کشتن یک مسلمان. بین زن و مرد و ارزش جانشون که خب تبعیض هست و بنابراین اگر که یک زنی کشته شده باشه قاتلش قصاص نمیشه مگر اینکه خانواده اون زن بتونن نصف بهای دیه رو پرداخت کنن به خانواده اون مرد. و بعد بزرگترین تبعیض در قصاص و در اعدام کلن ولی در قصاص به خصوص بین افراد ثروتمند و بی‌بضاعته، یعنی شما اگر دسترسی آسان به پول داشته باشید امکان خرید مجازات دارید. و ما در کار مستند ساختن مجازات اعدام که در 17 سال اخیر مشغولش هستیم مرتبا با مواردی روبرو میشیم که کسی بیگناه متهم شده و تصمیم دست یک خانواده هست فقط.
آیا قانون اساساً برای همین درست نشده که ما نتونیم با احساسات شخصیمون و غرایز شخصیمون تصمیم گیر باشیم؟ و مسئله تبعیض‌ها در مورد مجازات در مورد قصاص بسیار مسئله ریشه داری، مسلمان غیر مسلمان، زن مرد یا حتی تبعیض اقتصادی، اینها رو فقه اسلامی چطور براش میخواد پاسخی داشته باشه؟
ببینید حدود 7-8 قرن در اروپا به نام مسیحیت، به نام عیسی مهربان، به نام انجیل دادگاه های تفتیش عقاید برپا میکردن، همه روشنفکران رو میکشتن، همه داستان رو میدونیم دیگه. نه اون کتاب عوض شده نه اون پیامبر، ولی انسان ها رشد کردن و الان به گونه دیگه ای عمل میکنن. اون چه که در اسلام هم اتفاق افتاده، عملا در واقع چماق قانون، حربه قانون دست سیاست، دست قدرتمندان افتاده، به نفع خودشون توجیه کردن. اون چه که به عنوان قانون مجازات اسلامی مطرح است، اون چه که فقها در واقع تنظیم کردن، این زمین تا آسمون با قرآن فاصله داره. من مطلقاً از اونا دفاع نمی کنم، این تمایزات زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، با دین و بی دین، زن و مرد، ثروتمند و فقیر، همه اینا داره عمل میشه.
ولی آقای بازرگان خیلی عذر میخوام بین صحبتتون، شما آیا منظورتون هست که اینها ساخت و پرداخته جمهوری اسلامی است، یعنی حکومتی که در 40 سال گذشته قانون مجازات اسلامی رو تدوین و اجرا میکنه؟ چون که اینها به هر حال در متن دین اسلام این تفاوت ها در مسئله قصاص وجود داره.
ببینید، ما در قرآن مطلقاً صحبت از ارتداد و الحاد نداریم، اینا در قرآن نیستش. 4 تا کیفر در کل قرآن بیشتر نیست، اون 4 تا هم تو همه دنیا هست. یکی سرقت در واقع، یکی قصاص جانه که هیچ جای دنیا بی تفاوت نیستن، یکی امنیت جامعه، یکیش امنیت مسلحانه جامعه رو به هم زدن، یکی هم زنای علنیه جلو چشم مردم، تجاوز به عفت عمومیه. در سراسر قرآن شما حتی یک کیفر دیگه‌ای در هیچ مورد نمیتونین پیدا کنید. اون چیزایی که در فقه تنظیم کردن قصاص زن و مرد فرق میکنه، اینا در واقع برداشت‌های فقهیه. صحبت من از کتابه، از قرآنه. هیچ جام نگفته که این امر خصوصیه. حالا اون موقع قبیله بوده، نه دولت بوده، نه دستگاه دادگستری بوده، عملا اینطور اتفاق می‌افتاده. الان هم در جمهوری اسلامی اینطور نیست بگه هر کسی خودش قصاص بکنه. تو امریکاش هم همینطوره، یکی توی خونه بیاد بعد یه نفر بزنه بکشدش، خب میگم اون برای چی اومده تو خونه؟ آیا دولت یا جامعه حق داره از حقوق مادی من بگذره؟ خونه آدم آمدن اشغال کردن، ماشین آدمو دزدیدن، دولت چه حقی داره بگه که آقا ولش کن؟ مردم چه حقی دارن بگن خونت اشغال کردن؟ حالا مهم نیست. پس اگر ما نسبت به اموالمون حق داریم، آیا اگه فرزند عزیزی خانواده ای رو بکشن، ببرن این دختری بهش تجاوز بکنه بعد بکشنش، آیا جامعه حق داره که بگه که نه حالا اشکالی نداره، مهم نیست، این خشونت رو تو جامعه در واقع دامن میزنه؟ دولت چه حقی داره بیاد بگه که تو حقی نداری؟ مگه به اون دولت مردان آسیبی رسیده؟ اون چیزی که قرآن توصیه میکنه فرهنگ سازی برای رشد اخلاقه. اتفاقا قصاص این برتری رو داره، برای اینکه تو قصاص همه جا گفته ببخشین، ولی قانون بخشش نداره، قانون زندانش میکنن برای ابد یا برای 15 سال. این چی ساخته میشه؟ اون خانواده هم که بچهش رو کشتن اینا عقده نمیشه. در واقع باید تفکیک کردی، یکی حق الناس، این اصطلاح دینی هست، یکی حق الله. خدا از حق الناس نمیگذره، مردم باید خودشون ببخشن. به نظر من دولت هم چنین حقی رو ندارن.
من با اجازهتون برمیگردم به خانم برومند. فکر میکنم که البته ایشون حتما پاسخی دارن، ولی بحث منتقدان بر سر این نیست که خانواده‌ای که عزیز رو از دست داده حقی نداره، بس بر سر این هستش که اگر کسی به خانه شما مثلا دزدی کرد، به شما رو مجاز نمیکنن که از خونه اون دزدی بکنید. آیا عین همین رفتار باید تکرار بشود، یا اینکه قوانین مدرن و حقوق مدرن راهکارهای دیگری پیش پای انسان جامعه امروز میگذره؟
خب بله، یعنی مسئله اینه که برای خانواده ها گزینه‌ای به جز کشتن یا آزاد کردن نیست. ببینید، بعد از انقلاب عدالت ما مجازات محور و قهری شده. به صورت کلی بهبود جامعه هدف عدالت هست و مجرم هم جزوی از جامعه هست که امکان تغییر براش هست، و بنابراین بازپروری نسبت به مجازات اهمیت بیشتری داره. یعنی شما مثلا قطعیت رو در نظر بگیرین، فرقی که به خاطر فقر و بیکاری دزدی کرده و استفاده از یک دست رو از اون میگیرن و بعد از زندان و تنبیه شدن آزاد میشه و هر کجا که بره همه میدونن که او دزدی کرده و براش کار کردن مشکل تره، خب این چه امکان زندگی سالمی رو میده؟ ما در جمهوری اسلامی نزدیک 200 جرم داریم که مجازات مرگ دارن، اما مثلا پاکستان کمتر از 30 جرم مجازات مرگ دارن. این نیست که بی تفاوت باشن، مسئله اینه که جرمی که جنبه عمومی داره و از اوائل قرن 20 جنبه عمومی داره، شما خصوصی میکنین و بعد شما به کسی که شاکی نداشته باشه ولی قتل کرده اجازه میدید که تنبیه نشه، و این اصلا با حکومت قانون مغایره.
آقای بازرگان، بسیاری از منتقدان قصاص رو اساسا یک نوع، شاید بتونم بگم رفتاری پیشا تمدن میدونن، متعلق به دورانی که جوامع انسانی حقوق مدون و مدرن نداشتن. آیا در طول این سالهایی که بشر در امر حقوق هم پیشرفت کرده، هنوز قصاص و آنچه در قرآن اومده برتری داره به حقوق مدرنی که راهکارهای دیگری رو پیشنهاد میکنه؟
چیزی نیست بگیم این برتری داره بر اون نه. شما همینطور چندین سال گذشته فرض کن این جوانای فلسطینی سنگ میپروندن، از اون طرف سر میپروندن، یعنی در واقع حد اکثرش اینه که اگه سنگ کسی زد سنگ شما بزنید. قصاص معنای لغویش اون چه که تو قرآن هم اومده یعنی پیجویی جرم به همون مقدار، یعنی ریشه یابی و تعقیب مسئله در واقع بشناسین و در همون مقدار. همه جام گفته نکنین در واقع اون چه که ما 40 سال سابقه داریم تو جمهوری اسلامی، چون آقایون از دید به اصطلاح اجرای احکام به این قضیه نگاه کردن نه اون جنبه‌های اخلاقی. حالا از اون طرف هم اگر ما فکر بکنیم که تو جوامع غربی مثلا مسئله حل کردن، اولا اونا قصاص خیلی شدیدتر دارن، در امریکا به طور متوسط از هر 5 نفر یه نفر زندان رفته، یعنی حدود 70 میلیون نفر ماهی حداقل 5-6000 دلار هم برای هر کدومش داره خرج میشه. این همه لاسود تو امریکا هستش. اینا همه نشون میده که پس جدی میگیرن این مسئله رو. قصاص هم معناش همینه، یعنی رها نکنید.
آقای بازرگان من عذرخواهی میکنم ولی من فکر میکنم که معنای قصاص این باشه که جرم رو رها نکنید و پیگیری بکنید و اون رو حل کنید و بعد معنای ببینید چون که بحث بسر این نیست که جرم پیگیری میشود یا نمیشود، این که بحث روشن است که باید این اتفاق بیفته. بحث بر سر اینه که چطور و با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته و آیا مکانیزم قصاص که اگر کسی کسی رو نابینا کرد حالا اون رو هم ما باید نابینا بکنیم یا باید قطعیت بکنیم یا یک چنین اعمالی مکانیزم برتره، مکانیزمی که واقعا راه به جایی میبره؟
قطعیت هم که هست، اون تو 1400 سال پیش که نه زندان بوده نه هیچ راه حل دیگه بوده، دوز رو در واقع شاید به اندازه تعداد انگشتانه یه دستم در اون صدر اسلامی هم چه اتفاقی نیفتاده. قطعیت مثل در واقع خلعیت است که مصدق از انگلیس کرد، یعنی دستش رو از این کار دور بکنیم. در قرآن هم معنای قطع و هم ید حداقل 90% غیر از اون چیزی است که به معنای قطع بریدن یا ید و به معنای دست بگیریم. ید قدرته. این ربطی به اون مسئله قصاص نداره. بالاخره قصاص به عنوانی که یه جرمی انجام شده، این جرم همینطوری نمیشه رها کرد که طرف تشویق بشه بازم این کارو بکنه یا فکر کنه اگر شوتینگی که تو امریکا هست تو دانشگاه این برون ولی یه نفر جوان میره مثلا 50 نفر رو درو میکنه با مسلسلش، باید بدونن تو جامعه ممکنه تو قصاص بشی، وگه نه بدونه که نه 4-5 سال میره تو زندان و بعدم میبخشن میان بیرون، این گسترش پیدا میکنه که کرده در واقع. و چرا جامعه خرج یه نفر رو بده مادام علم تو زندان؟ هم او دیگه نه زندگی درست حسابی داره اسیره و هم جامعه چه گناهی کردی که خرج اون رو بده؟ توصیه میشه که ببخشین ولی اگه نبخشید یه خانواده اون کسی که خب زده 40-50 نفرم کشته خب قصاص باید بشه. اینا که آخه جامعه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که اگر هیچ در واقع کیفری نباشه برای همچی کاری.
اینی که اگر که قصاص نباشه یا اون جور مجازات نباشه سنگ روی سنگ بند نمیشه، من با آقای بازرگان موافق نیستم و فکر میکنم که آمارها هم چیز دیگه میگن. حالا مثال آمریکا مثال خیلی خوبی نیست به خاطر اینکه آمریکا هم سیستم قضاییش از دهه 60 میلادی خیلی مجازات محور شده و اتفاقا جرایم در امریکا کم نشدن. کشورهایی که مجازات اعدام ندارن و برای قتل هم اعدام نمی کنن، در آمارهایی که اومده قتل عمد در اون کشورها زیاد که نشده، هیچی کمتر هم شده. ایران آمار دقیق منتشر نمیکنه متاسفانه و این یکی از مشکلات بزرگه. مجازاتی مثل قصاص بازدارنده نیست. سازمان ملل با اتکا به این آمار کشورهای مختلف میگن که کشورهایی که اختلاف خیلی گسترده در درآمد هست، 4 برابر بیشتر از جوامعی که متعادل تر هستن تحت تاثیر جرم خشونتبار قرار میگیرن. یعنی اینها ازدیاد جرم رو به توسعه ارتباط میدن و مثلا میگن که در امریکای جنوبی ما دیدیم که در 15 سالی که مجازات اعدام از قوانینشون لغو شده بود، جرم‌های خشن هم خیلی تعدادشون کمتر شد. سال 2017 هم عفو بین الملل یک گزارشی داد که به داده‌های سازمان تجارت بین الملل اشاره کرد که در مورد 11 کشور که خصوصیات جغرافیایی و فرهنگی خیلی متفاوتی هم داشتن اشاره کردن که مثل آذربایجان، بلغارستان، لهستان و گرجستان که در همه این کشورها روند کلی قتل عمد در 10 سال بعد از اینکه مجازات اعدام رو از قوانینشون حذف کردن کم شده و در ایران ما کلن زندان هامون با هزاران اعدام همچنان چند برابر ظرفیتشون زندانی دارن و همچنان ما جرایم خشن در کشورمون داریم. الان نگاه کنین مثلا هلند که مجازات اعدام ندارن و تعداد زیادی هم مجازات جایگزین برای جرایم کوچیک گذاشتن و مواد مخدر و اعتیاد هم جرم نیست، زنداناشون خالی هست، زنداناشون رو کرایه میدن به کشورهای دیگه برای اینکه توش به اندازه کافی آدم نیست. چیزی که واضحه اینه کشورهایی که توسعه کردن و وضعیت اقتصادی مردمشون بهتره جرم هم در اونها کمتر هست.
آقای بازرگان، خب اصل بر این هستش که شما هم البته اشاره کردید که ادیان ابراهیمی حالا به طور خاص اسلام قصاص رو عامل بازدارنده در ارتکاب به جرم فرض کردند. در عمل میبینیم که الان خانم برومند دارن از آمار و مطالعاتی که انجام شده صحبت میکنن، در کشورهایی که این قانون حاکم نیست وضعیت ظاهرا بهتره. فکر میکنید شاید واقعا تجدید نظری در این مورد لازمه یا نه به این دلیل که در متن قرآن ساس آمده درون نمیشه هرگز تجدید نظر کرد؟
خب اون چون که توضیح دادن کشورهای مثل سوئد، نروژ، هلند، کشورهای پیشرفته اروپایی یا بعضی از کشورهای دیگه مثل ژاپن و غیره، باید واقعا دید علت این که زندان‌ها خالی‌اند اونجا. آیا علتش اینه که مثلا قصاص ندارن، تو زندان نگه می‌دارن؟ یعنی خیلی عوامل و فاکتورهای متعددی هست که آدم اینا رو مد نظر قرار بده. این موضوع بوده یا اگر تو کشورهای دیگه یه مثلا آمار بالا رفته علتش اینه که قوانین جزاییشون شداد و غلاظ بیشتری دارن؟ من عرض کردم که قرآن که نمیگه که حتما بکشید کسی رو، چون به ازای یکی 10 تا 100 تا میکشتن میگه حد اکثر با همون مقداری که انجام شده و اونم نکنید خدا عوضتون میده. داره به تناسب اون زمان در واقع میگه که حد اکثر حقی که دارید همون مقداره، در واقع اونم داره تشویق میکنه که حذف بشه. اگر جامعه سطح فرهنگش بره بالاتر، همه مردم خواسته هاشون این چنین باشه، نمایندگان واقعی مردم به این نتیجه برسن، مردم بخوان بگن که خب نه اشکالی نداره بخشیده بشه، چه اشکالی داره؟ همه اینا در واقع تابع فرهنگ مردمه. به هر حال جامعه از افراد تشکیل شده، وقتی فرد حقش پایمال بشه اون جامعه جامعه عقده‌ای خواهد شد. من نکته مورد نظرم اینه که جامعه یا دولت اون حق رو از شخص سلب نکنه.
آقای بازرگان، از اونجایی که در دقایق پایانی برنامه هستیم میخوام ازتون بپرسم که به فرهنگ جامعه اشاره کردید، آیا فکر میکنید که فرهنگ عمومی در جامعه ایران، گروهی میگویند که فرهنگی است که خواستار انتقام هست، شما چنین دیدگاهی دارید و فکر میکنید که این متناسب هست با فرهنگ عمومی جامعه ایران، یا فکر میکنید که این فرهنگ این امکان و ظرفیت رو داره که بخواد از در حقیقت قانونی مثل قصاص که مبتنی بر انتقام فرض میشه چشم بپوشه؟
در بخش‌هایی از جامعه ما، طبقه الیت جامعه ما در واقع مشوق هستن، تحسین کننده کسانی هستن که صرف نظر میکنن از حق قصاص. حالا اگر این بیشتر بهش پرداخته بشه، به گمان من ملت ما که خیلی عاطفی و احساسی هست این ظرفیت رو داره. من کمتر ملتی میبینم تو دنیا یا مثل ملت خودمون اینقدر عاطفی و احساسی باشن.
خانم برومند، ممکنه که منتقدانی هم بپرسند که خب وقتی که قانون وجود داره و این حق قانونی رو به شهروندان میده که بخوان به شکل شخصی تصمیم بگیرن درباره اعمال شدن یا نشدن مجازاتی، چطور میشه که اون عواطف رو اون وقت برجسته تر کرد؟ خواهش میکنم اگه در جمع‌بندی خودتون در پایان برنامه پاسخی برای این پرسش هم دارید بفرمایید.
در تجربه ما خانواده که عزیزی رو از دست داده، جان کسی دیگه رو میگیره یا اعدام قاتل رو میبینه، در حقیقت آرامشی براش نیاورده. فکر میکنم که در جوامع مدرن مردم با حکومت یک قراردادی دارن که از یک سری از حقوقشون میگذرن به خاطر نظم در جامعه، ولی در ایران ما در بعضی از موارد این کارو میکنیم، در بعضی از موارد رجوع میکنیم به اسلام. در بعضی از موارد مثلا مسائل مالی و بانک و ربا ما کاری به اسلام نداریم، هیچ مشکلی هم نیست، ولی برای این موضوع خاص به یه دلیلی تصمیم گرفتن که به جامعه مدرن نرسن. شاید برای نتیجه گیری میخوام بگم که فکری که این قصاص خواست مردمه، من راستش خیلی اعتقاد ندارم، یعنی لااقل خواست خیلی از مردم نبوده، چون ما سال 1304 قانون جزامون دیگه قصاص و بریدن دست و این چیزا نداشت و تصویب شد سال 1304 و امضای یکی از بزرگترین مجتهدینم که مدرس بود پای اون قانون بود و تایید کرد که با اسلام مغایرتی نداره. حتی در زمان انقلاب من به خاطر ندارم که شعارها در باره اجرای قوانین اسلام بوده یا نوشته ها. حتی وقتی که لایحه قصاص رو مطرح کردن سال 60 تظاهرات بود، بیانیه پشت بیانیه و اعتراض. این لایحه واقعا مردمی نبود، ممکنه الان با 40 سال این جا افتاده باشه، ولی اصولا دولت باید جلوتر از جامعه باشه، نه اینکه جامعه رو بکشه عقب.
سپاسگزارم رویا برومند و عبدالعلی بازرگان، مهمانان این هفته تابو همراه ما بودید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.